اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم ضیافت الله رمضان و شریف، آیات بینات سوره مبارک یاسین را تقدیم می‌داریم و آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه شماره 51 52 که انشاءالله در این نوبت تقدیم می شود. در آیات پیشین خواندیم که از ناحیه کافران مشرکان نوعاً استبعادی در مسئله معاد دیده می شود در قرآن. مشکل بود پذیرش این امر برای گروه و جماعت کوته بینی که چگونه با چه کیفیتی همه این زمین انسانها از میان خواهند رفت، نابود خواهد شد و دوباره عالمی جهانی وجود دیگری شکل میگیرد پایدار و جاودان، که دیشب اشاره کردیم و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. قرآن فرمود ما ینظرون الا صیحتا واحده، هیچ برای ذات حق نابودی این زمین معونه و هزینه‌ای ندارد به منزله صیحه است. توضیح دادیم که دیگه کم هزینه ترین امر متصدر برای ما یه های و هویی است، یه دادی است، نه بیشتر از این. ما ینظرون الا صیحتا واحده تأخذهم و هم یخصمون، در همون حالی که انسان ها مشغول زندگی خودشون هستند خواهد آمد قیامت انسان ها رو فرا می گیرد به حدی که فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون، نه می توانند هیچ حتی توصیه ای وصیتی داشته باشند در امور انجام نشده و آرزوهاشون، و نمی توانند بازگشتی رجوعی به اهلشون خداحافظی احیانن این که مرگشون از بین رفتنشون در دیار و شهر و نزدیکانشون باشد خیر، ولا الى اهلهم یرجعون. خب و نفخ فی الصور آغاز بحث امشبمون، قسمت دوم رو، بخش دوم رو، تا اینجا بحث نابودی و ویرانی و از بین رفتن انسان ها بود، از این قسمت بخش احیاء و حضور در قیامت و زنده شدن و قسم دوم عالم قیامت رو مطرح میکند از ده. اما تعبیری که ملاحظه فرمایید و نفخ، در آیات بالا صیحه رو دیدیم، اینجا میفرماید نفخ و نفخ فی الصور. تعبیری که در اینجا دیده میشود یه تعبیر شایعی است، یعنی بارها در قرآن این تعبیر رو مشاهده میکنید، نفخ صور را، نفخ صور. گفتیم که کلمه نفخ به معنای دمیدن است و صور هم آلتی که ابزاری که در اون دمیده میشد برای اعلام در اون دمیده میشد. حالا شکل اون مختلف بود، صور ممکن بود به تعبیر ما شیپورگونه باشد. در گذشته از شاخ حیوانات استفاده میشد برای اینکه صدا در اون خوب به اصطلاح انعکاس و پژواک لازمی داشته باشه، ابزارهایی رو می ساختن که این اشکال مختلف صور بود، در اون دمیده می شد، اعلام عمومی شکل می گرفت. این واژه رو عرض می کنم خدمت دوستان و ترکیب رو. رسم بر این بود که کاروان ها هنگامی که حرکت می کردند برای حرکت کاروان، برای توقف کاروان در سور دمیده می شد. شیپور حرکت رو، شیپور توقف رو. در سربازخانه ها و میدان های نظامی شیپور رزم می زدن، شیپور صلح می زدن، بیدارباش می زدن، خفتن رو می زدن، با همین شیوه اعلام می کردن. و نزدیکتر از اون در مراسم، در مناسبت ها، در بین انسان ها، هنگامی که می خواستن اعلام کنن در این ده، در این مرکز، در این جا، در این محل تجمع مردم، که انسان ها به یه شادی دعوتن، به یه مناسبت خیری دعوتن، سوری رو می خواستند اعلام کنن، در نای می دمیدند، سورنا می شد. به هنگامی که کاری رو می خواستند بگوین، کار یعنی چه؟ یعنی بلوا، یعنی مسئله دشوار، سختی، ماتم. به همین خاطر به محل معرکه نبرد میگید کار زار. به این شیوه گفته میشه. هنگامی که ماتمی رو میخواستن بگن و یه مشکلی رو اعلام کنن، در نای میدمیدن، کارنا در نای میدمیدن. میشد سورنا و کارنا، بعد شد سرنا و کرنا. به این شیوه اعلام میکردن. این وسیله اعلام بود بنابراین. ذات حق با همون ادبیاتی که انسان ها متوجه میشن و متوجه میشدن میفهمد و نفخ فی الصور اعلام میشود، در صور دمیده میشود، اعلامی فراگیر و جامع برای تمام هستی، برای تمام انسان ها، زمین و زمان و تمام موجودات زنده. منتها در قرآن به دنبال نفخ صور سه واژه رو میبینیم. یعنی وقتی نفت میشود در جای میفهمد فزع من فی السماوات و من فی الارض. فزع استراب و ترس و دلهره میآید. گاهی میفهمد فصعق، صعق یعنی مدهوشی، بیهوشی، جان دادن. و گاهی هم مانند اینجا میفهمد فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، برون می آیند از قبرها، که حالا خواهم گفت خدمت عزیزان و تکمیل می کنم. به همین خاطر بعضی از بزرگان می گویند که در قرآن ما سه نفخه داریم در مورد قیامت. یه اعلام اولیه ایست که همگان خودباختگی پیدا می کنند و اون فزع و اضطراب فراگیر میاد، به دنبال اون نفخه دوم مرگ، نابودی همگان، زمین و آسمان، عرشی و فرشی، همه انسان‌ها، فرشتگان، همه این موجودات از بین خواهند رفت. و سوم با نفخ و اعلام بعدی احیا است، همگان در قیامت حضور خواهند رساند. و این من این سه تعبیر رو داریم، اما ظاهر امر اینه که شاید بیشتر به ذهن میاد که اون دو نکته اول، دو نفخه اول یکیست. یعنی می توان گفت یه اعلام عمومی نابودی است، نفخه اماته، و یک نفخه احیا، یه نفخه ای که، یه اعلامی که به دنبال اون همگان در پیشگاه الهی و در عالم قیامت حاضر خواهند شد، که الان این آیه 51 متولی بیان این بحث است که مفصلا عرض می کنم خدمت دوستان. پس این هم مسلم و قطعی است عزیزان که با یه اعلام، با یه صیحه، با یه فرمانی که در تمام زمین و آسمان می پیچد این فرمان و اعلام میشه، تمام موجودات زنده در آستانه قیامت جان میدهند و کالبد توهی میکنند. این امری است که از مجموعه آیات استفاده میشه. حالا اون ذهنیتی که دارید احیانا چه اشکالی دارد؟ اون کسی که مأمور اعلام این نابودی است، بفرمایید مثلا حضرت اسرافیل باشد، این اعلام رو میکند. اما دیگه این نکنه در ذهنمون بیاد که حالا جناب اسرافیل هم در این بیرقه های قدیمی بعض از این تکایا و امثال اینها نصب بود دیگه، بالاخره این نقاشی رو، این رو، دخت و دوز رو انجام میدادن که بالاخره یه سوری بود و بر لب یه فرشته‌ای بود و هست این تصاویرش الان موجوده که این میدمید و بعد این چه نایی باشد که بخواهد این گونه بدمد که در تمام منظومه شمسی بپیچد و در آسمان و زمین بپیچد، بعد این مشکلات بعدی نکنه پیش بیاد اینجا، بعد فتقی امثال اونها. نه، این نیست. و این یک استعاره است و کنایه است از اعلام، از اعلام همگانی. حالا اون مأمور ویژه هم، اون کسی که موظف است از سوی ذات حق به این اعلام، ملک خاص مقربی است به نام اسرافیل بر اساس روایاتمون. با این توضیح عرض می کنم و نفخ فی الصور و دمیده می شود در سور و دمیده شد به دلیل اینکه قطعا خواهد شد فعل ماضی به کار برده میشه و نفخ فی الصور دمیده خواهد شد در سور آنگاه فاذا هم من الاجداس سپس همه انسان ها و ایشان از اجداس برون می آیند الی ربهم ینسلون به سوی پروردگارشون با حالت نسلان. دو واژه داریم که عرض کنم که کل های دیگه روشن باشه. یکی اجداس جمع جدس است. جدس به معنای قبر. جدس در لغت به معنای قبر است. خب حالا ما قبر واژه عربی است. ممکنه ما واژه عربی رو بعد ترجمان پارسی اون رو گور به کار میبریم دیگه. بله گور. گورستان. جایی که در اونجا گور هاست. البته یه شبی عرض کردم در اون مقدمات سوره مبارکه یاسین که واژه گور در حقیقت به معنای بیابان است. به همین خاطر به اون آبی که در بیابان میبینیم آب نیست، تصور است و خیال میکنیم آب است. سراب در اصطلاح دقیق ادب پارسی به آن چه میگویند؟ گوراب. گوراب همون سراب است. چرا؟ چون آب نمایی است که در بیابان دیده میشه. روزو بهش میگن گوراب و اون حیوانی هم که هم اهلی و هم غیر اهلی دارد بالاخره اون جنس دیگه‌اش عذرخواهی میکنن گورخر میگویند، یعنی خر بیابانی است این و اون گور رو به کار میبرند اونجا. اما واژه قبر واژه ایست که عربی است. بله قبور جمع اون و اذا القبور بعثرت قبر جمع. خود واژه قبر به معنای نهان کردن و پنهان کردن است. لذا مقبره به غلاف شمشیر میگن چون شمشیر رو در اون پنهان میکنن. جایی که این جثه و بدن انسان در اون پنهان میشه ابتداعا ذهنمون از قبر این میاد. جدس معادل این. اما دقت بفرمایید نکته ظریفی است. اذا هم من الاجداس نفخ میشود بعد انسان ها همه از جدس و از گورها به در میآیند. قطعا آنچه را که ذات حق در اینجا میفهمد مراد این گورها و قبرهای مادی روی زمین نیست، به دلیل اینکه با نابودی زمین گورها هم از میان میرود. هنگامی که اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها دیگه اینجا نابود شده، گورستان و گوری نیست. یک دوم قانونی که در اینجا مطرح میشه مربوط به همه انسان هاست. 7 میلیارد امروز و تمام انسان های پیشین و تمام انسان های آینده روی زمین. به انسان ها همشون گور ندارن، قبر ندارن انسان ها همشون. بسیاری از انسان ها در سوانح و حوادث مختلف جان میدهند. بعد یه انگشتری از اونها پیدا میشه که نشانه این است که این فرد، این شهدای عزیز ما بالاخره بدنهای اینها تفحص، یه پلاکی از اینها به دست می اومد. گاهی خاطرم هست در زمان جنگ تحمیلی ارواح رو تشییع می کردند مؤمنین. خداوند همه شهدای ابرارمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. خیلی از حوادث پیش میاد برای انسانها دیگه گوری باقی نمی ماند، پودر میشه این بدن. بحث این قبر مطرح نیست. همان گونه که گفتیم عالم قبر مطرح است عزیزان. عالمی که قرآن از آن تعبیر به و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون می‌فرماید. عالم برزخ یا عالم قبر. همه انسان‌ها پس از جان دادن در این دنیا منتقل میشه، ارواحشون به عالم برزخ منتظر است تا آن که در عالم قیامت به احضار الهی به این آیه شریفه و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس از این عالم قبر و از این عالم برزخ به در آیند و جانها ملحق بشه به تنها در قیامت، بدن و جان و هز النفوس و زوجت در پیشگاه الهی معاد جسمانی و روحانی شکل بگیرد که مدعای همه پیامبران الهی این دو با هم است. توجه فرمودید؟ پس مراد از قبر عالم قبر است. البته این قبر ظاهری هم که میبینیم حرمت و جایگاه خاص خودش رو دارد. از آداب مسلمانی همین است مسلم و حرمت این جسم انسان. یه وقتی اشاره میکردم از نطفه آغاز میشه، حرمت این جسم. به همین خاطر ما سقط جنین در ادیان الهی نداریم. در ادیان الهی یهودیت، مسیحیت، اسلام حرام است، مگر در شرایط ویژه‌ای. جان مادر در خطر است، جان فرزند در خطر است، یه جوری است که دیگه اونجا بنابر حکم و قانون و قاعده شهر و قوانین جاری اونجا حکم دیگه پیدا می‌کند. و الا می‌دونید به منزله قتل نفس است. دیه داره، احکام خودش رو دارد. حرمت از همون جنین ابتدایی که هنوز شکل کامل نگرفته شروع میشه تا میاد به دنیا آمدنش، متولد شدن این انسان، به حرمت خون این انسان در نگاه اولیه که تمام انسان ها محقون و دمن به خونشون عزیز و شریف، مگر اینکه دلیلی پیش بیاد که بخواد این حرمت جانشون از بین بره، تا مردن. و بعد از مرگ هم این حرمت جسم از بین نمیره، باز کرامت داره عزیزان، باز این بدن رو باید با تمام آداب ویژه شست، کفن کرد و رو نماز گذارد، دفن کرد. به گونه ای هم دفن کرد که این بدن قابل بیرون کشیدن نباشه و نکنه حیوانات کاری بکنن. باید تجب و مبارات البدن، پوشید کامل این بدن رو. و در این حال بعد از دفن کردن هم باز کسی حق به نبش قبر ندارد، که حرام مسلم و قطعی است، مگر دلیل خاصی وجود داشته باشه، یه بحثی باشه، پیگیری خاصی باشه که اون عذر خاص و دلیل ویژه داشته باشه. پس تمام این مراحل حرمت رعایت میشه حتی برای این بدن. و از همین باب است که ما توصیه به رفتن به گورستان داریم عزیزان. قطعا مسلم در شهر مقدس اسلام این قبر، به این گورستان و قبرستانی که میبینید در همه ادیان بوده است، از آداب مسلمانی زیارت اهل قبور است. السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین من اهل لا اله الا الله. زیارت اهل قبور است. نبی مکرم زیارت شهدا احد میکردند و به زیارت قبور عم بزرگوارشون حمزه سید الشهدا میرفتند، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره. توصیه های خود پیامبر به زیارت قبر خودشون، من زارنی بعد وفاتی که من زارنی فی حیاتی، کسی که بعد از مرگ من به دیدار من بیاد مانند آن است که در حیات به دیدار من آمده است، در زندگی به دیدار من اومده است. صدیقه طاهره امیرالمؤمنین زیارت قبر پیامبر میکردند، زیارت قبور مؤمنین میکردند. اینها به جاست. البته این رو هم توجه داشته باشیم، دو وجه داره اینجا. یک، اولا کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. بیش از آن که انتفاع میت مطرح باشه برای رفتن سر قبر، انتفاع احیا مطرح است. به همین خاطر میگن هنگامی که فرو رفتید به دنیا، دیدید دنیا جاذبه فراوانی براتون داره، به زیارت اهل قبور برید. هنگامی که سرمستی و شادمانی زیادی دارید، به زیارت اهل قبور برید. هنگامی که غم بسیاری دارید، به زیارت اهل قبور برید. فایده این چیز مال خود انسان و ظاهر و کسی که می رود. یعنی خود این دیدن این گورستان و این خاک و این بالاخره اوزا و این خفتگان، و در کارگه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای و خموش. هر یک به زبان خیش با من گفتند، کو کوزگر و کوزه فر و کوزه فروش. این شرایط یه تنبه و یه هشدار و تکان دادنی برای انسان قطعا ایجاد می کند. پس رفتن به زیارت عموم قبر مؤمنین، نه اولیاء خدا، این خودش یه فائده است برای انسان مسلمت. و در این حال آخرین نقطه است این قبر ظاهری که روح مؤمن و ارواح انسانها قطع ارتباط با دنیا می کنند. این آخرین نقطه است. به همین خاطر در حافظه و خاطره انسان‌ها قبرشون مهمترین جای براشون، که دیگه این جسم رو گذاردند و رفتند و بیشترین ارتباط رو با قبر دارن طبق ادله ما. به همین خاطر توصیه بر رفتن قبور می شود و زیارت اهل قبور، که این در جای خودش ادله کافی فراوان نقلی و عقلی رو ما در این باب داریم. اما اونی که ذات حق مطرح می کند در این آیات، اونی که شما شنیدید بحث قبر است و سوال و جواب قبر است و فشار قبر است و ضیق لحد است و دشواری ها، سختی ها، ورود به قبر، این بحث این قبر ظاهری نیست. عالم قبر است، فشار عالم قبر است، پرسش و پاسخ عالم قبر است و تمام این مسائل. حالا پس اجداس یعنی قبر و عالم قبر در اینجا. نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث، با یه اعلام همه انسان ها از این عالم قبر برون می آیند. الی ربه، مقصد و مقصود خداست، به سوی حضرت پروردگار. الی ربهم ینسلون. ینسلون، فعل ینسلون از ماده نسل و نسلان میاد. این یه اصطلاح است عزیزان. در میان حیوانات یه حیوان است که شیوه راه رفتنش عادی نیست نسبت به بقیه حیوانات. یک این که با شتاب حرکت میکنه، همیشه هیچگاه آرامش نداره تو حرکتش. دوم وقتی حرکت میکنه سر مرتب میچرخد. سوم چشم ها میگردد و این اختصاص دارد به گرگ. گرگ این حالت رو دارد. به حرکت گرگ در کلام عرب میگن نسلان و ذئب. نسلان و ذئب، فعل از این ریشه گرفته شده است. نفخ و نفخ فالصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، برون میاند این انسان ها. با توجه به این که و یقولون متى هذا الوعد، آیات قبلی از زبان کافران گفته میشد، اونها که استبعاد و استنکار نسبت عالم معاد داشتن، خب زمائر در آیه شریفه ابتداعا به اونها برمیگردد، به کافران و مشرکان. اما در این حال همه انسان ها این حال رو دارن مگر استثناء بهشون بخورد، که عرض می کنم هنگامی که انسان ها به صحنه قیامت می آیند، شرایط قیامت عزیزان به گونه ایست که فزع، استراب، دلهوره، جان و وجود همه انسان ها رو گرفته است. چشم ها این سو اون سو خیره است، سرها میچرخد، هر کسی به فکر پناهگاه و نقطه امنی است که بتواند وجود خودش رو در ایمنی و در امنیت و رحمت خداوند قرار بدهد. این حالتی است که قرآن عجیب توصیف میکند. حالا اینکه چرا این واژه انتخاب میشه برای بیان اضطراب و دلنگرانی و فزع قیامت، خب یه گوشه ایش هم بالاخره با توجه به اینکه خداوند اون سخت کار رو در مورد گروهی داره میفرماید که کافران و مشرکان و اونچنانی باشن، همان است که ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها در قیامت با نیاتی که در دنیا داشتند برانگیخته میشن. اگر نیتشون دریدن انسان هاست، مچاله کردن دیگران از گرگ مشهور خواهند شد، اگر فریبکاری و دغلکاری است روباه مشهور خواهند شد، همان خواهد شد که فتعتون افواجا، فوج فوج محشور میشید، بعد وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. فرمودن در ده گروه انسان ها میان وارد قیامت میشن، بعد توصیف کردن گروه های دهگانه که بعضی از اینها به شکل و صورت انسانی وارد نمیشن، به صورت حیوانی وارد میشن. فرمود و نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، میان دینه ها از عالم برزخ و عالم قبر به سوی قیامت با استراب و شدت این چنینی. البته همان گونه که عرض کردم در آیات دیگر میگیم در شأن مؤمنان انسان های شایسته اهل تقوا و هم من فزع یوم اذن آمنون، گروهی از انسان ها هستند که در قیامت وقتی وارد میشن تو عالم قیامت از برزخ حاشیه امن دارن. اینها و هم من فزع یوم اذن آمنون، در نهایت امنیت و در نهایت آرامش متکی به رحمت الهی پای برسه قیامت میگذارن. اما خب اینها، این کسانی که با این اضطراب و شرایط اومدن و وارد این عرصه میشن، قالو میگویند، این زبان زبان گروهی است عظیم سنگین، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قالو یا ویلنا، میگویند یا ویلنا، ای ویل بر ما. کلمه ای ویل دو معنا، یه معنای اون یعنی مرگ. در کلام عرب وقتی میخوان بگن مرگ بر تو میگن الویل لک، الویل لک یعنی مرگ بر تو. اینها میگن مرگ بر ما، یعنی ای کاش ما مرده بودیم، حاضر نمی شدیم، نمی اومدیم تو این صحنه، یا ویلنا، هنگامی که شدت و حدت صحنه رو میبینند، اون دشواری هایی که ان زلزلت ساعت شیء عظیم، قرآن میگه زلزله قیامت عجیب عظیم است. یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. نزدیکترین، بهترین، عالیترین شرایط عاطفی که بین دو موجود پیش میاد بین مادر و طفل شیرخوار است، اونم وقتی که در آغوش دارد، پستان به دهان فرزند است. این عاطفی ترین شرایطه که انسان ها دارن. قرآن میگه حالتی و شدتی در قیامت برای انسان ها دست میداد که مادرانی که فرزند در آغوش دارن و در حال شیر دادن، فرزند رو رها میکنند و برد میکنند از شدت و فزع. تشبیه این چنینی قرآن به کار میبرد. و تر الناس سکارا، مردم حالات بیخودی و مستی دارند، هستن هیچ چیزی متوجه نمیشن. اون چنان وحشتی بر اینها عارض شده است که حیا را سکارا، متحیران میمانند. این چنین حالتی است. تو این شرایط با این سختی میگویند یا ویلنا، مرگ بر ما. از امیرالمومنین سوال کردن آقا از مرگ سختتر چیه؟ چیزی بالاتر از مرگ است؟ فرمودند چیزی که انسان به خاطر آن طلب مرگ کند. این سخت‌تر از خود مرگ است. چیزی که انسان به خاطر اون طلب مرگ کنه. اینها وقتی این شرایط رو میبینن میگن ای کاش ما نبودیم، یا ویلنا، کاش ما اصلا به این صحنه پا نمیگذاشتیم. یک معنای اول. معنای دوم ویل، الفزع، به معنای افتضاح، الخزی، رسوایی. یا ویلنا، چه رسوایی به بار آوردیم، چه افتضاحی درست کردیم برای خودمون. یا ویلنا. بعد میگن من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را برانگیخت از مرقدمان. من مرقدنا، کلمه مرقد از ماده رقود میاد. رقود یعنی خواب، رقود و رقود به معنای خواب. به همین خاطر شما الان این کلمه رو به کار میبرید دیگه، به قبر میگیم مرقد. گاهی میبینید روی این سنگان میشن مرقد، مثلا این کلمه رو به کار میبرن. گاهی معادلش رو به کار میبریم. خود رقود به معنای خواب و خوابیدن است، خسبیدن است. به همین خاطر گاه کلمه پارسی این رو که به کار میبریم رو سنگ قبرها چی مینویسن؟ آرامگاه ابدی فلان کس. همون ترجمان مرقد رو مینویسن. یعنی چه؟ اینها میگن من بعثنا من مرقدنا. مگر اینها تو عالم بعث و عالم برزخ خواب بودند؟ دو تعبیر عجیب اینجا وجود داره. یک، بله، عرض میکنم بارها گفتم خدمت دوستان، عالم برزخ بسیار عالم پیچیده است و اطلاعات ما در عالم برزخ خیلی نیست عزیزان. یعنی آیات قرآن اثبات میکند برزخ را، اما در مورد جزئیات برزخ تو قرآن خیلی چیزی نداریم. روایات است، بله، محدثین ما روایات باب برزخ رو، مرحوم مجلسی در بهار مجموعه روایات باب برزخ رو از نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت فراوان جمع کرده است. فراوان که عرض میکنم هست، یعنی روایات قابل توجه و یه تصاویر کلی رو، اما جزئیات ریزکاری های پیچیده ای دارد عالم برزخ که بسیار مهم است عزیزان. انسان ها وقتی وارد برزخ میشن تقسیم میشن. مؤمنان حقیقی هنگامی که پا به برزخ میگذارند هوشیار، بیدار، متنعم، به هوش، برخوردار از نعمتهای الهی، ارتباط برقرار میکنند با شما، شما با اونها ارتباط برقرار میکنید. هنگامی که روح آزاد، رها و مؤمن است در ارتباط با شماست. این شرایط گروهی از انسانها در برزخه. شما پیام میدید بهش، میگیرد پیام شما را، صحبت میکنید، میرید سر مزار پدرتون، نیتی میکنید، کاری دارید، هدیه ای میکنید، افطاری میدید، انفاقی میکنید و عرض به دریافت میکنند اونها. هنگامی که مؤمنند، بیدار، زنده، هوشیار. یه وقتی این جمله را عرض کردم خدمت دوستان، صدیق معظم و بزرگوارمون که بقیت و سلفن حقیقتا در شهر ما، حضرت آیت الله آیه سیدانی، وقتی به من خودشون خصوصی می‌فرمودن پدرم که فوت کرد چند شبی گذاشت، من خواب دیدم ایشان رو، پدرم رو خواب دیدم تو سرای بلور، پدرم بلور فروشی داشتن. گفتن که جعفر، من یه عددی رو گفتن، مثلا 20 تومن به حاج حسین بدهکارم، بابا این رو بده من راحت کن. من بلند شدم یا للعجب. یه روز دو روز اعتنا نکردم، بعد رفتم وارد بازار بود، گفتم آقا بالاخره حاج حسین توی بازار کیه؟ مثل که پدرم باهاش خورده حسابی داشتند. گفتن این حاج حسین، اونم حاج حسین فلانی است، این حاج حسین مثلا چی، این حاج حسین. دو تایی صدا زدم، گفتم حقیقتا من دیشب چنین خواب دیدم، پریشب این خواب رو دیدم، کدومتون با پدر من خورده حساب داشت؟ هر دو خندیدن، گفتم بله ما با مرحوم حاجی یک حسابایی داشتیم، حالا شاید کم و زیادی توش شده است دیگه. گفتم خب چه بکنم من؟ این اجازه میدین این مبلغ رو مثلا هرچی هست من نصف لی نصف لک والله خیر الناصفین، نصف رو بدم به شما، نصف رو بدم به شما، هر دوتون راضی باشین؟ گفتم بله. نصفی دادم به این، نصفی دادم به این و تشکر کردم ازشون رفتم. فرمودن خدا را شاهد میگیرم که همون شب یا شب بعدش در عالم خواب دیدم پدر اومدن متبسم خندان. فرمودن بابا ممنون که راحتم کردی. شاهد منبع سخن، بذارید نزدیکتر بهتون بگم دیگه، از زبان کسی بگم که خودش اینجا روی این صندلی نشسته است. بله، چند روز از فوت پدر گذشت. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر و والد عزیز رو غرق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. پنج روز از فوت پدرم گذشت، 4 بهمن 77 فوت ایشان بود و 5 روز بعدش، هنوز هفتمشون نشده بود، در منزل استراحت میکردم، دیدم سقف خانه باز شد، پدرم با همون پیراهن و شلوار و سپیدی که همیشه در خانه داشتن اومدن نشستن رو تخت و سروشون رو برگردوندن به من، گفتن که بابا، به من میگفتن علی آقا، گفتم بابا علی آقا یه ماجرایی قبل از فوتشون، یه مدتی قبل چیزی، یه کمی حالتی نمیتونم بگم شکرابی، یه چیزی بود خلاصه. رو کردم من گفتم بابا علی آقا نسبت به اون ماجرا از من راضی باش. الله اکبر. من گفتم ان کان لی علیک ذمه فابرأت ذمتک فی الدنیا و الاخره. صیغه ابراء ذمه رو خوندم تو عالم خواب، جامع‌تر از اونی که گفته شده. اگر حقی چیزی من به گردن شما دارم، من آقا فدای شما. تمام. تبسم کرد، تبسم کرد، خندید، از من تشکر کرد، رفت. بله، ارواح مؤمنین در عالم برزخ عزیزان آزادند، ارتباط دارند، هدایای شما رو دریافت میکنند، تشکر میکنند و این. اما کافران، اونهایی هم که به کفر مردند، محض الکفر به تعبیر روایت، اونها هم هشدارند و بیدارند و معذبند. اونها معذبند در برزخ، یعنی در یه نمای کوچکی از جهنمشون میسوزند، کما این که این مؤمنین در نمای کوچکی از بهشتشون سرشار و متنعم و شادانند. این وضع کسانی است که قطعا به ایمان مردند و قطعا به کفر مردند. اما اونهایی که لا اله الا الله و لا اله الا الله مذبذبین بین ذالک، اونهایی که بین این دو موندن در عالم برزخ خوابند. اینها خوابند. اینها به تعبیر بزرگان متخذ از روایات یلها عنهم. اینا رها شدند. هیچ ادراکی ندارن. فریز شدن گویا. هیچ ادراکی ندارن تا قیامت. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. چی شد؟ کی ما را بیدارمون کرد؟ آمدیم. این یه معناست نسبت به تقسیم انسان‌ها در برزخ. اما آیه یه معنای کلی‌تری داره که در مورد همه انسان‌ها صادقی این خواب. ببینید در متون روایی قطعا داریم، مسلم سخن قصار امیر المومنین هم همین رو میگوید که انسانها وقتی که جان میدن، به مجرد جان دادن که روح از تن خارج میشه، چششون باز میشه. یعنی الناس و نیامون ازاماتو انتبهو. انسانها وقتی دنیا رو طی میکنن 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال خوابند، تازه وقتی میمیرن چشمشون باز میشه. یعنی چی خوابند؟ یعنی خواب میبینن، زندگیشون مثل خواب میگذره، مثل از غاز و احلام میگذره، مثل خوابهای پرت و پلا میگذره. خواب ثمرش چیه؟ نتیجهش چیه؟ هیچ. تحقق خارجی اثر داره خواب؟ خوابهای بی ارتباطی؟ نه. زندگی پریشان، بی ارتباط، بی معنا بسیاری از انسانها. یک. دوم، خواب نماد چیه؟ غفلت، غافلانه میگذره. 3 یه مقدار بیایید بهترش کنیم، اصلاحش کنیم. در خواب چشم هست نمیبیند، گوش هست نمیشنود، حواس هستن اما کار نمی کنند، ادراکاتی ندارن. انسان ها زندگی میکنن اما خیلی از انسان ها چشم و گوششون تو این دنیا باز نمیشه. نمیشه که میشود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است ولی تی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. اما نمیشه متاسفانه. الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، امیر میفرماد صلوات الله علیه که انگامی که انسان ها میمیرن تازه چشمشون باز میشود. چه وقتی مواجه میشن با برزخ و اون شرایط و عظمت ها رو میبینن، این دنیا چی بود؟ خواب بود، حالا بیدار شدیم. حالا هنگامی که انسان ها از برزخ پا به قیامت میگذارن، مثل چیه؟ مثل این که از دنیا پا به برزخ گذاشتن. تازه اونجا متوجه میشن که تو برزخ هم خواب بودن. وقتی قیامت رو میبینن، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تازه برده ها برداشته میشه، به کناری میرود و چشم ها تیزبین و میبینند. یعنی نسبت برزخ به دنیا، دنیا خواب است و اون بیداری. نسبت قیامت به برزخ، قیامت تازه بیداری است و برزخ خواب. منزل به منزل هی اوج میگیرد برای انسان. این هم معنای دوم به شکل عام، اون معنای خاصی که گفتیم برای آیه من بحثنا من مرقدنا، کی ما رو بیدار کرد؟ چطور شد بیدار شد؟ هازا، حالا یا خودشون به اقرار و اعتراف میان که این بهتره، یا اینکه فرشتگان پاسخشون رو میدن. هازا ما بعد الرحمن، این همان وعده خداوند رحمان است. و صدق المرسلون، همانی است که پیامبران تصدیق کردند و صادقانه گفتند و تصدیق کننده آن بودند و ما را خبر دادند که و ان علیه النشأة الاخرى و ننشأکم فی ما لا تعلمون، که وعده الهی است که با به عالم نوینی میگذارید با تمام عظمت ها، که حالا انشاءالله شمه های از این عالم رو الان پیش رو میخوانیم خدمت دوستان عزیز، از زیباترین آیات شریفه قرآن در باب قیامت. هازا ما بعد الرحمن، چرا رحمان؟ هازا ما بعد الرحمن، همون کافرانی هم که قبول نداشتن رحمان رو، پروردگاری خدا رو قبول نداشتن. یا شبیه عرض کردیم قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. در میان نامهای خداوند دو تا در قرآن هست که اینها وصف نیستن، اسمن، یعنی براشون اینا صفت چیزی واقع نمیشن، برای اینها صفت میاد، یکی الله دیگری رحمان. به همین خاطر این دوتا رو اسم کسی نمیگذارن. ما نمیتونیم اسم کسی رو الله بگذاریم. میتونیم بگیم الله داد، بعد ترجمهش کنیم بگیم خدا داد، اشکالی نداره، هبت الله، اشکالی نداره، این درسته. نمیتونی، اما الله نمیشه اسم کسی باشه. هل تعلم له سمیا، نمیشه این نام کسی باشه. همینطور رحمان، گفتن رحمان نگذارید، اگر خواستید بگید عبدالرحمن، رحمان نگید، الله نگید، عبدالله، عبدالرحمن اسم گذاری بکنید. خود این نام الله نشانه آفرینش الهی، رحمان نماد پروردگاری و تربیت خداوند و ربوبیت الهی. اما اونایی که قبول نداشتن ربوبیت خدا رو، قائل به ارباب انواع و بتان و مظاهر دیگه بودن تو عالم، حالا همشون صادقانه میگن هازا ما وعد الرحمن، این همون وعده خدای رحمان است دیگه. اونچنان گرفته اینها رو شرایط که دیگه اقرار میکنن، اعتراف میکنن. یک دوم، چرا رحمان؟ چون بحث رحمت است عزیزان. تمام قیامت نماد رحمت الهی است، وجود قیامت نشانه رحمت الهی، جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. اگر بنا این باشه که این جام ظریف لطیف رو بکوبن بر زمین بشکنندش، با بعد از این ساختن و این هزینه و غیره، این همان سخن خیامی است و یه امر عبث و بیهوده و ناروا. فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. مگه میشه عبث باشه این وجود شما؟ 40 سال، 50 سال، 80 سال خوردن خوابیدن تمام، فاطماته. رحمت الهی این است که ما این آمادگی رو پیدا میکنیم، رهرو منزل عشقی مزسرحد به عدم تا به اقلیم وجود، این همه راه آمده ایم، اما پیش رو می رود آبروی ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. تازه داریم میایم پا میگذاریم به حیات، به زندگی، به رحمت، به جاودانگی، به بقا. همش مظهر رحمت الهی است، لذا سخن از رحمان است. فرمود هازا ما وعد الرحمن و صدقا مرسلون ان کانت الا سیحتن واحده. تأکید و تکرار میشه این حضور انسان ها در قیامت هیچ هزینه ای نداره برای خدا. ببینید گاهی مثال میزنم، این قهرمان بالاخره میگید آقا الان رکورد تک ضرب مثلا آقای فلان 215 زده، این اخیراً 220 خورده ای زد اون قهرمان گرجستانی، این المپیک، این 215 زده این قهرمان ملی ما، دو ضربش رو مثلا 275 زده، 265 زده آقای حسین رضازاده، جمعش مجموعش هنوز رکوردش دست نخورده، رکورد مجموعش هنوز نشکستن. خب این میگیم آقا این مثلا مجموعه این 400 خورده ای فلان، این مجموعه رکورد این قهرمان است. چرا این رو میگیم؟ خب چون توانش محدوده دیگه، این دیگه وقتی رکورد بزنه دیگه 1 کیلو بالاتر 2 کیلو بالاتر نمیتونه بزنه دیگه. بالاخره یه آدمی وقتی بود اون آلکسیف روسی، واسیلی آلکسیف بود اون زمان بچگی اما، که اون با اون هیکلش این روسی میزد اون چنان فلان، اینا به حمدالله اینا رو دستش بلند شدن و زدن. و خب اینا هم توان محدود دیگه، همین میشه، بیش از این نمیشه دیگه. چرا؟ چون سقف داره توانشون، یعنی این انسان دیگه جسش نیروش بیش از این امکان نداره. اما شما ببینید اگر نگید یه کسی 1 تا 100، اگر سقف نذارید برای قدرت، از قدرت بی انتها اگر شما به شمارید بیاید جلو، میتونید بگید کم یا زیاده، سخته یا دشواره. برای کسی که 215 میزنه 215 سخته، اما اگر 150 بزنه خب با یه دست میزنه. چرا؟ چون قدرتش محدود به 215. اما خداوندی که قدرت او بی انتهاست، عین قدرت، اصلا محض قدرته، علا کل شیء قدیره، برای او اصلا دیگه کم یا زیاد معنا نداره. 1 میلیارد را خدا بمیراند یا 100 میلیارد را بمیراند، فرق میکنه براش؟ نه، چون قدرت او مطلقه، بی انتهاست. این یه بس عقلیه دیگه، سقف نداره. لزام ان کانت الا صیحتن واحده، یک صیحه، یک اعلام کافیست برای اون میراندن و برای این احیا. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، با یک اعلام همه جمیع لدینا محضرون، جمیع یعنی جمعناکم والاولین، از ابتدا تا انتها، از اولین انسان روی زمین تا آخرین انسان روی زمین، همه در قیامت جمیع لدینا محضرون، همه احضار شده. اون شب اشاره کردم ابلاغ می شود، اختار می شود به لحاظ حقوقی، محل سوم میشه چی؟ احضار به لحاظ قانونی. ابلاغ شد به همگان، اختار شد به همگان، حالا همه احضار میشن، تک تک انسان ها. هزا هم جمیع لدینا محضرون. اما خاطرتون آسوده باشه، فالیوم لا تظلم نفس شیئا، در اون عالم و در اون جهان لا تظلم نفس شیئا، لا تظلم، ظلم نمی شود، نفس نکره اومده، یعنی چی؟ یعنی کل نفسن، یعنی تک تک انسان هایی که به قیامت پا می گذارن هیچ ظلمی در حقشون نمیشه. لا تظلم نفس شیئا، باز شیئا هم نکره اومده، یعنی مثقال ذره هم ظلم به هیچ کس نمیشه، نه به ظالمترین ظالمان، نه عادلترین عادلان. خیلی عجیبه آیه. تمام انسان ها که در قیامت پا می گذارن هیچ ظلمی به اونها نخواهد. چرا؟ چون داوری و حکم با خدایی است که ان ربک لا یظلم الناس شیئا، خداوند اصلا هیچ نسبتی به ظلم نداره. لیس بظلام للعبید، کار الهی تمام عدالت، همه انسان ها عادلانه در حقشون داوری میشه در قیامت. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، حالا بعد خودش توضیح میده، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. چطور؟ چون و ما تجزون، چون جزا داده نمیشوند همه انسان ها الا آنی را که عمل می کردند. یعنی تمام جزای انسان ها در قیامت این همان اعمال انسان ها. سریع بگم خدمتون این جمله رو تا اول آیه بعد رو هم بگیم تمام کنم عرضم رو بنظر بارکتون. ببینید عزیزان، جزا دادن، کیفر دادن، پاداش دادن، اینها در دنیا دو جوره. یعنی یه جزا میشه اثر طبیعی عمل، میگه آقا چندان چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این یه نوع جزاست. یعنی حواسش نبود، بالاخره این که هی توصیه میکنند آقا این نگیری دستتون، واقعا راست میگن این کارشناسان کار، بالاخره آقا این گوشی ها خیلی مشکل ایجاد میکنه تو رانندگی ها، این حواسش این داره آدم رو سیر میکنه، همه جا هم داره میچرخه، رانندگی هم میکنه، خب میخواد بزنه کنار میزنه به کنار دیگه، معلومه این بالاخره معلومه چه میشه، چه اتفاقی میفته دیگه. خب بعدم اثرات واسه این ماشین داغون شده، نمیدونم صدمه به کسی زده، به خودش زده، اینها موارض رو داره. این میشه جزای طبیعی عمل، یعنی بازتاب عمل. طب این یه نوع. یه نوع جزای دیگه داریم که آقا قانونی است، مقرراته، طبق قوانین این کشور، طبق قوانین این کشور اگر کسی این صدمه رو بزند به این کار رو انجام بده، این جزاش. حالا این جزا ممکنه نقدی باشه، این جزا ممکنه حبس باشه، این جزا ممکن، اینها قراردادی است، کما که در شریعت ما اینو داریم در دنیا. در شریعت هم در دنیا میگن آقا شراب خوردی سمپاتیک پارا سمپاتیک، این تعادل به هم میخوره و این مشکلات برات میاد. یه وقتی یادم من لندن بودم، شبکه 4 تلویزیون انگلیس یه گزارش نشون داد، دو تا کبد رو یه پزشک و یه جراح اومد اینها رو به لحاظ پاتولوژی اینها رو بررسی میکرد، گفت این کبد یک انسان سالمه که مرده است، این کبد یه الکلیه که مرده است. وای اصلا نمیشد اینها رو حقیقتا، چقدر زیبا تشریح کرد، برش زد، توضیح داد، عالمانه. فردا یادم همون روز فرداش تو روزنامه ها خوندم که شرکت های بزرگ شرابسازی اروپا علیه شبکه 4 تلویزیون انگلیس شکایت کردن که این رو بازار ما اثر منفی میگذاره، این کارو تو چرا این گزارش نشون دادی، چرا این کارو کردی. اثر وضعی شراب میشه این، اثر وضعی دروغ میشه این، این جزای اون طبیعی است که عرض کردم زدن به کناره، درست؟ اما شریعت هم میگه آقا، میگه از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما ما تجلده، زنا کردین آقا 100 تا زیان فلان، آقا این کار رو کردید، این مثلا انجام دادید، این مجازات رو دارید، اینا قرار دادیست. یعنی حتی همین در شرع هم که میگیم قرار، چرا 100 تا، چرا 105 تا نیست، چرا 101 نیست، اون قرار داد، طبق قرار داد شریعت هم یه قرار دادی داره، همونطور که قوانین اجتماعی و مدنی جزایی کیفری قرار دادیست آقا، تو تمام دنیا قرار دادیست. این که میگه آقا برای فلان کس 283 سال زندان، بابا 50 سال سنشه 10 سال دیگه میخوام بگه 283 سال زندان، خب طبق قرار دادشونه دیگه، قرار داد اجتماعی کیفریشون اینه به لحاظ حقوقی در سیستم قضاییشون. عزیزان من، در عالم قیامت هیچ کدام از اینها نیست. یعنی شیوه جزا دادن خداوند در قیامت نه اون اثر وضعیه، نه قراردادیه، بلکه خدای سبحان در قیامت این اعمال انسانها را به عنوان پاداش یا کیفر به اونها برمیگرداند. بعد میشه این این عمل ما یا بهشت یا دوزخ. یعنی عادلانه ترین کار ممکن رو ذات حق در قیامت انجام میده. لذا فلیوم لا تظلم نفس شیئا، چرا؟ چون ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. هیچ اعتراضی برای هیچ کی نمیتونه بمونه. میگن اعمالکم ردت الیکم، ما اعمالتون رو بهتون دادیم، شما 60 سال 80 سال این عملتونه، خیر و شرش خدمت حضرت عالی، همین هر چی هست ببینین میشه یا پاداشتون یا جزاتون، یا بهشتتون یا دوزختون. اما این اعمال وقتی میره تو اون عالم بعدی دیگه شکل این عالم رو نداره. این آب رو شما توی شرایط آبه، اما توی محیطی با یه حرارت خاص تبدیل به چی میشه؟ بخار میشه. این تبخیر میشه دیگه، بخار، گاز دیگه، مایع نیست. ممکنه توی شرایط این منجمد بشه، جامد دیگه، سیال نیست. ممکنه. اما آب همون هاشتو است. حالا یا هاشتو تبخیر شده است یا سیال یا جامد است، اما هاشتو است ماهیتش یک شکلش الان تو این ظرف استوانه‌ای ریختن بیرنگه. حالا ممکنه این رو بریزن تو یه ظرفی که از این ظرف‌های خوشرنگه، نمیدانم چی میگن بهش، اون ظرف‌های ارغوانی و اونچنانی باشد و شکلش هم این شکلی نباشه، از اون کمرباریکا و شکلای اونچنانی باشد که رق از زجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکل الامر و فکأنه خمر بلا قده و کأنه قده بلا خمر، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخ رنگ جام و مدام. ممکنه این چنین باشه. بله، این آب عمل ماست عزیزان، الان تو دنیا این شکل رو داره، میره تو قیامت شکل قیامتش رو پیدا میکنه. شکل قیامت عمل من و شما میشه چی؟ خذوه فقلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا، خذوه فقلوه ثم فی سلسله، بگیرید تو زنجیری که 70 ذراعا فسلکوه، اندازه این 70 ذرع. این چی این زنجیر؟ این همون زنجیر دوز و کلک و طمع اونیست که من در دنیا پیچیده بودم و عمل میکردم، حالا تبدیل میشه به این که ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. این میشه شکل اون دنیایی عمل من. هیچی دیگه خدا اضافه نمیکنه، کم نمیکنه ذات حق، همون رو میده، همون رو عزیزان به انسان ها میده. این خیرن فخیرن این شرن فشرن، این اعمال ما را خداوند در قیامت به ما عادلانه و منصفانه برمیگرداند. لذا گاهی میگه آقا یک کسی یک عملی انجام دادی، بعد چطور همیشه تو قیامت میمونه، تو جهنم میمونه؟ خب این عملشه، عملش این مقتضا رو داره، یعنی شکل عمل و ماهیت عملش این. ما نمیدونستیم این ظرفیت عمل چقدره، ما گمان کردیم یه آدم کشت، اما من قتل الناس فکأن من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یه نفر رو زنده می کند گویا همه انسانها رو زنده کند. اما از اون طرف و من قتله، اگر کسی انسانی رو بکشه فکر انما قتل الناس جمیعا، گویا همه انسانها رو کشته است. ما ماهیت این قتل رو نمی دونیم، گمان می کنیم یه قتل نفسه، اما اگر باز بشه چهره حقیقی این عمل، وای دیگه اینجا دیگه اونقدر سخت تصور این که وقتایی من گفتم خدمت دوستان، یه سنگ رو میزنید توی یک آب وسیعی میندازید، موج دایره ایجاد میشه، بعد فهم که این دایره ها تا کجاست؟ چشم ما نمیبیند به لحاظ فیزیکی، اما این دایره تا کجا میره؟ این دایره یک عمل انجام میدیم عزیزان، دایره شعاع این میره تا آخر عمرمون، میره تا ابدیت. یک ناسزا به یک کسی میگید، من از خودم بگم، یه معلم سر کلاس یه تحقیر و توهین به دانشجوش میکنه، تو وجود خود این تا پایان عمرش، تو نسلش، تو ژنتیکش، تو فرزندانش، تو 6 نسل 10 نسل بعدش به لحاظ ژنتیک آثار این توهین باقی میماند. تمام اینها زبون ضعیف و نفس زده از علم، زده از معلم دانشگاه، این میره تا قیامت. بعد فکر میکنی چی رو در قیامت رو میکنه خداوند؟ همینها رو. بعد همینها رو میشه اعمال ما. حالا خیرش هم بگیم همینطور، یه کار خیری انجام میدیم اصلا فراموش کردیم، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، اما اثر این کار خیر شما ادامه داره تا 100 نسل بعدی، 50 نسل بعدی، این زنده است عملتون و هنوز داره کار میکنه، برمیگرده به شما در قیامت. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. تمام این اعمال رو خدا میاره بیرون در قیامت از درونمون، هی باز میشه، باز میشه، باز میشه، میشه و از صحف نشرت، صحیفه ها نشر میشه، یا صحیفه خیر یا صحیفه شر. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. حالا خداوند خوبشو میگه، شیرینشو میگه، تو اون شرایط که ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون، اما اونهایی که به عنوان اصحاب الجنت پذیرفته میشن، فی شغل فاکهون، در یه اشتغالی اند شاد مانه، سرشار از همه خوشی ها و همه سرورها، که دیگه وقت گذشت و من دیگه نشد وارد این بحث بشم. خیلی جای زیبایی است که انشاءالله این توصیفاتی که خداوند می‌فرماید و تا این بعد هم ومتاز الیوم ایها المجرمون هر دو گروه رو قرآن مطرح می‌کنه، اما انشاءالله فردا شب این بحث دلنشین و زیبا و حال هوای بهشتیان رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد انشاءالله.